بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. قبلا یکی دو نکته راجع به بحث‌های گذشته عرض کنم، چون سوالات زیادی شد ناچارم عرض کنم. حدیثی که در منابع حدیث پیدا نشد و در کتب فقهی و تفسیری بود، الرضاء لحمت کلحمت النسب، این بود و نبودش احکام مسئله رو عوض نمی کنه، کامل تر می کنه. بعضی تصور کردن که اگر این حدیث پیدا بشود حکم جدیدی از آن استفاده می شود، این چنین نیست. محتوا همون محتوای یحرم من الرضا ما یحرم من النسب است، منتها انسان دلش می خواد کامل تر، با تأکید بیشتر و با ادله فزونتر مسئله اثبات بشه، ولی نبودن آن مشکلی ایجاد نمی کنه. این یکی. دوم این است که بعضی از آیون میگن ما در باب ولا این حدیث رو در منابع متعدد از شیعه و سنی پیدا کردیم. الولا او لحمتون که لحمت نسب، و گاهی تصور میکنن نکنه نسخ اشتباه کرده باشن، رضا و به ولا اشتباه کرده باشن. باید عرض کنم که هیچ ارتباطی بین اون حدیث الولا با حدیث الرضا نیست. اون مال باب ارثه. یکی از چیزهایی که سبب ارث می شود ولایه، ولای زمان جریره، ولای عتق که شش رتبه داره ارث، یکی از مراتب ارث ولایه. الولا لحمتون که لحمت نسب، همونطور که نسب سبب ارث می شود ولا هم سبب ارث می شه. ما بحث نکاح داریم، اون بحث ارث ارتباطی با هم نداره. این احتمالم که اشتباه شده باشد بسیار بعید به نظر می رسه. کلمه رضا با کلمه ولا هیچ شباهتی با هم ندارد که اشتباه شده باشه. بنابراین کسانی که رفتن حدیث الولا رو پیدا کردن به گمان این که حدیث مورد بحث پیدا شده، این اشتباهه، کاری به حدیث مورد بحث نداره. ولا یعنی پیوند و ارتباطی که از ناحیه عتق یا از ناحیه امامت امام یا از ناحیه زمان جریره قرارداد می‌بستن که من ضامن دیات تو می‌شوم، تو هم ارث تو با من بذار. ارث می‌بردن، شبیه اونه، یه نوع رابطه‌ای بوده که جانشین رابطه نسب می‌شده. الولاء لحمتون که لحمت نسب، یعنی ولا جانشین نسب میشه. اینم راجع به این مسئله که خواستم بگم ارتباطی با اون حدیث بحث ما نداره. باز این نکته هم هست که در احادیث اهل سنت آمده بود که پیغمبر اکرم حاضر نشد دختر حمزه رو بگیره، با اینکه دختر با جمال و دختر با کمالی بود. فرمود حمزه عموی من برادر رضایی منه، بنابراین دختر حمزه دختر برادر من میشه، من عموش میشم. عمو که نمیتواند دختر برادر رو ازدواج کنه. جریان این بوده بعد از آنی که حمزه عبدالله رو ور میدارد میآورد برای قربانگاه و بعد صد شتر به جای او قربانی میکنه. عبدالله جوانی بود نوخاسته و بسیار لایق، همین که آمد رفت برای عبدالله دختری را ازدواج کرد که همون آمنه بوده باشد. آمنه دختر یکی از بزرگان عرب بود، وهب ابن عبد مناف ابن زهره دختر او، دختر وهب ابن عبد مناف رو که آمنه بود و معروف به عفت و تقوا بود برای عبدالله ازدواج کرد، و در همون جا دختر دیگری بود به نام دلاله که دختر عموی آمنه بود. دختر عموی آمنه رو برای خودش گرفت عبدالمطلب و آمنه رو برای عبدالله. بنابراین در یه زمان دو ازدواج واقع شد، ازدواج عبدالله پدر پیغمبر با آمنه و ازدواج عبدالمطلب با دلاله که دختر عموی آمنه بود در یه زمان واقع شد. از آمنه پیغمبر اسلام متولد شد، از دلاله حمزه متولد شد. بنابراین اینا همشیر بودن در واقع، چون در یه زمان چطور میشه عمو، بعضی تعجب میکنن عمو با برادرزاده همشیر بشه. علتش این بوده در یه زمان این ازدواج واقع شد، در همون زمان که عبدالله آمنه رو گرفت، پدر عبدالله که عبدالمطلب باشد دلاله رو گرفت. از دلال حمزه متولد شد، از عبدالله، از آمنه، از آمنه پیغمبر اسلام متولد شد. در یه زمان شیر همدیگر رو خوردن، البته سپردن به دایه، دایه هر دور شیر میداد، و بنابراین تعجبی نیست که اینها، بله اسم دایه شونم سویبه هست ظاهرن. نه حمزه بزرگتر از پیغمبر نیست مطابق این. بعد کنیزی بود به نام سویبه، اون شاد همون بود که شیر داد به هر دو. بعدم حلیمه سعدیه پیغمبر اکرم شیر داد به هر دو. خب بنابراین حمزه و بعد حمزه و پیغمبر اسلام هم سن و سال بودند و شیر هم خورده بودند، و بنابراین برادر رضایی می شدند و دختر حمزه رو پیغمبر نمی توانست بگیره، دختر برادرش. خب این راجع به بحث های گذشته بود، بریم سراغ بحث امروز. بحث در شرایط رضا بود. اولین شرط چی بود؟ این بود ان یکون اللبن من وطی جائز شرعا. لبن از وطی جائز شرعی بوده باشد. بنابراین اگر شیر در پستان زن بجوشد بدون ولادت و وطی این شیر باعث حرمت رضایی نمی شود. و همچنین اگر وطی زنا باشه، وطی جایز شرعی نباشه، بچه متولد بشود کسی از شیر این بچه بخورد، باعث رابطه رضا نمیشه. از نظر شیعه این مسلم بود، باید وطی جایزی شرعن بوده باشد و لبن مال اون باشه و اون سبب شیرخارگی و رضا بشه. ولی اهل سنت گفتیم اینا قائل به این معنا نیستن. علاوه بر چیزی که از شیخ طوسی نقل کردم، ابن رشد هم در بدایت المجتهد جلد دوم تصریح میکنه که به اعتقاد علمای اهل سنت این شیر که در پستان زن بوده باشد، از هر جا این شیر حاصل شده باشد، باعث نشر حرمت میشه. میگه صغیره اگر پستان شیر داد، یائسه اگر پستان شیر داد، حامل زن باردار اگر پستان شیر داد، زن بدون باردار در غیر سنه یأس و سنه صغر اگر پستان شیر، همه اینها باعث نشر حرمت. هر شیری از این پستان باشه. و حتی بعضیاشون، این البته اتفاق همشون، که هیچ فرقی بین شیر نمیذارن، که شیر از چه زنی بوده باشد، در چه سنی بوده باشد، از ولادت باشد غیر ولادت، همه اینا میگن باعث حرمت میشه. حالا بعضی هاشون میگن اگر شیر بدوشن تو کاسه هم بریزن بدن بخور، اون باعث حرمت میشه. بعضی ها میگن اگر شیرخوار یا آدم 40-50 ساله هم باشه، شیر رو برداره بنوش، اینم نشد حرمت. حالا اون بعضی میگن، اما اونی که شیر تفاوت نمی کند از صغیر و کبیر و نمی دونم ولادت و غیر ولادت، این فتوای همه اهل سنته. عکس ما که فتوای هممون این است که از ولادت باشه، من ولادت مشروعه ان وطی جایز شرعه. میرسیم اونا به اطلاق آیه تمسک میکنن، میگن آیه میگوید امهاتکم اللاتی ارضعنکم، قید شهر ندارم، شیر بدن. حالا منشأ شیر کجاست؟ هر چه میخواد باشه. و اما بریم سراغ ادله اصحاب. دلیل اول اصل، گفتیم اصل عدم حرمت هست الا ما ثبت. قاعده یحرم من الرضا را هم شامل شرایط ندانستیم که شرحش گذشت. بنابراین ما ایم اصالت الهلیه، هر انسانی به هر انسانی حلال است الا ما خرج به دلیل. رضا در اونجای خرج به دلیل و قدر مسلم است که لبن انوطی جائز شرعن باشه. اگر نباشه شک هم که بکنیم اصل حلیت و اصل اباحه است، پس قول اصحاب به اصل ثابت میشه. اما مهمتر از اصل روایات، دو روایت صریحه، چند روایت هم داریم بالمفهوم دلالت دارد. اما دو روایت صریح، اون دو روایتی هست که در باب نه از ابواب رضا. اصلا باب نه غیر از این دو روایت چیزی نداره. حدیث یک، حدیث دو. حدیث یک رو میخونم. ببینید رجال سندم میخونم، معلوم بشه اشکالی در رجال سند نیست. محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد یا حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد عن احمد ابن الحسن المیسمی عن یونس ابن یعقوب، که تمام رجال سند رو توثیق کردن حداقل. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن امرأة در لبنها، در یعنی بجوشه، به معنی بریزه هم میاد وقتی از پستان شیر جریان پیدا کنه بریزه، کلمه در میگن بجوشه، در میگن در لبنها من غیر ولایت ولادتن، ولادتی در کار نبود، لبن جوشید. فارزعت جاریتن، ارزا کرد، شیر داد جاریه و غلامی را، یه پسر یه دختر، این دوتا رو با هم شیر داد این خانم. منزال کل لبن، هل یحرم بزال کل لبن، لبن ما یحرم من الرضا. این که پیغمبر فرموده یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، آیا این لبن خودجوش را هم میگیره یا باید ولادتی در کار باشه؟ حواستون باشه کلمه ولادت تو حدیث بود. امام علیه السلام فرمود نه، تأثیری نداره. سند حدیث که درسته، دلالت هم که صریح، میگه لبن خودجوش تأثیری در حرمت رضایی نداره، باید ولادت باشه. من غیر ولادت، زاش این است ولادت باشه. این روایت دلالتش خوب میشه بر مذهب اصحاب که میگویند باید از وطی جائز باشه. منتها یه اشکال داره این حدیث، دلالتش یه دونه اشکال دارد. فکر میکنه اشکالش چی باشه؟ بله، از این حدیث استفاده میشه باید ولادتی باشه، اما وطی جائز یا ولد و زنا از این حدیث میشه استفاده کرد؟ نداره. میگه در لبن کافی نی، باید ولادت باشه، اما این ولادت انوطی مباهن شرعن باشه یا ولادت ولد و زنا باشه، هر دو رو میگیره. حدیث یه کوتاهی داره، کمبود داره، شاهد فتوای اصحابه، اما اخص از مدعاست. اینو میگن اخص از مدعا. مدعای ما این است ولد و زنا مدد نمیخوره، وطی جائز شرعن. چرا ولادت دیگه؟ ولد و زنا ولادت نیست، اسم خود شما خودتون میگین ولد و زنا، ولادت هست. جائز تو این حدیث نداره. حالا منصرف هست به وطی جائز، غیر جائز، اینا یه حرفاییست که انسان با تکلفات باید درست کنه، اما متن حدیث اخص از مدعاست. این یه دونه اشکال کوچک رو داره. و اما حدیث دوم، حدیث دوی همین باب نهمه، عرض کردم دو حدیث بیشتر نداره. عن محمد ابن علی ابن محبوب عن عبدالله ابن جعفر عن موسی ابن عمر البصری ان صفوان ابن یحیی ان یعقوب ابن شعیب. در این رجال سند موسی ابن عمر شخص مجهول الحالی است. موسی ابن عمر شخص مجهول الحالی است و بعضی از علمای رجال اصلا اسمشو ننوشتن، حتی به عنوان مجاهیل نامی از او نبردن. بعضی هم که نامی از موسی بن عمر بردن، نه توثیقی کردند نه تضعیفی. بعضی ها مثل مرحوم آیت الله خویی فرمودن این موسی بن عمر احتمالاً یا قطعاً با موسی بن عمر بن یزید متحده. موسی بن عمر بن یزید اونم مجهوله. موسی بن عمر بن یزید هم مجهوله. ولی حالا منهای این که اثری در بحث ما نداره، ولی از نظر رجالی این نکته ای رو که مرحوم آیت الله خویی فرمودن در رجالشون قابل بحثه. موسی بن عمر بن یزید چرا حالا عرض میکنم چرا؟ برای این که در کتب رجال ما این حرف رو داریم که موسی بن عمر بن یزید کان لهو کتاب، کتابی داشت، مجموعه احادیث. کتاب این هم گاهی 10 تا حدیث بوده، 20 تا حدیث بوده، مجموعه احادیثی داره، کتابی داشت. یرویه عنه محمد بن علی بن محبوب، کسی که کتاب موسی بن عمر بن یزید رو نقل می کند محمد بن علی بن محبوبه. بنابراین راویه از موسی بن عمر بن یزید راویش ابن محبوبه، در حالی که حدیث ما ابن محبوب با واسطه بله علی ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر با واسطه عبدالله ابن جعفر از موسی بن عمر نقل میکنه. تکرار بکنم مثلا معلوم بشه. صحبت در این که این موسی بن عمر جزء مجاهیل شکی نیست. سند حدیث ما هم سند ضعیفی است، شکی نیست. اما صحبت در این نکته رجالیه که آیا موسی بن عمر همون موسی بن عمر بن یزیده که له کتاب، یرویه عبدالله بن محبوب، یرویه ابن محبوب یا نه؟ بعضی فرمودن به این که این همونه، ولی که ما در روایتی که الان براتون خوندم، سند رو که خوندم این بود محمد ابن علی ابن محبوب ان عبدالله ابن جعفر ان موسی ابن عمر، یعنی عبدالله ابن جعفری بین ابن محبوب و بین موسی ابن عمر فاصله افتاده بود. بنابراین این نمیتواند اون موسی بن عمر بن یزید بوده باشد. به هر حال خلاصه کنم معطلتون نکنم، حدیث دوم ما حدیثی است از نظر سند به خاطر جهالت بعضی از رواد که موسی بن عمر بوده باشه البصری، این حدیث ضعیفیه. اما دلالت چی؟ دلالت البته در رجال سند اینم باید عرض کنم، ابن محبوبه که از اصحاب اجماع، صفوانه که از اصحاب اجماع شمردن. اگر کسی صفوان رو به خاطر اصحاب اجماع بودن، ابن محبوب رو به خاطر اصحاب اجماع بودن باعث تقویت سند قرار بده، روایت قوی و سند میشه. ولی ما در جای خودش گفتیم اصحاب اجماع سند رو تقویت نمی کنه، خودشون اصحاب اجماع هم. نه اینکه حدیثی که به اینها منتهی بشود صحیح السند میشه. بنابراین به خاطر ابن محبوب و صفوان ما نمیتوانیم این حدیث دوم رو قوی السند کنیم. بله یه راه داره، وان این است بگیم مشهور عمل کردن. مشهور بالاتر از مشهور عمل کردن اجماعه. بنابراین از نظر عمل مشهور میشود تقویت کرد، ولیکن به خاطر اصحاب اجماع چیز دیگری ما نمیتوانیم این سند تقویت کنیم. و اما دلالت قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأتون در لبنها من غیر ولاده، همون عبارت امرأتون در لبنها من غیر ولادتن فعرضعت، این زن شیرجوشیده، فعرضعت ذکرانن و اناسا، دختر و پسری را شیر داد این زن. ایحرم من ذلک ما یحرم من الرضا، همون عبارته. آیا حرام می شود از این شیر خود جوش آنچه حرام می شود از رضا معمولی؟ فقال لی لا، فرمود نه، تأثیری نداره. خب اینم دلالتش خوبه، ولی اون کم بوده دلالت که در حدیث سابق بود اخص از مدعا بود، اون کم بوده دلالت در اینجا هم هست. این وطیه جایز رو نمیگه، این ولادت میگه. هر ولادتی کافی است. بگید منصرفه دیگه، حالا اونو باید چانه بزنی. یک کس میگه منصرفه، یک کس میگه منصرف نی، میگن انصراف و عدم انصراف اینا از استدلالاتی است که هر کسی میتواند ادعا کنه. یک کس بگه منصرفه، یک کس منصرف نی، دیگه جای بالاخره چانه زدن میشه. علا کل حال من میخوام توجهتون بدم به این نکته که این حدیث این مشکل رو داره. حالا این مشکلش از نظر انصراف حل کنید، بنها منصرفتون الى ولادتن شرعیه، یا کسی اخذ به اطلاق کنه بگه ولد الزنا رو هم شامل میشه، شیرش برای نشر حرمت کافی است. خب اساس این دو روایت که به دلالت مطابقی دلالت بر فتوای مشهور داشت و شیر خود جوش را میگفت اثری نداره. و اما چند تا روایت دیگر هست که اونها در باب ششمه، به اونها هم استدلال کردند. آیا این استدلالات واقعا قانع کننده است یا نه؟ من میخوانم و شرح میدم. حداقل سه روایت از باب ششم من براتون بخونم که باز مشابه هم داره. حدیث یک و حدیث چهار و حدیث هفت، چهار تا روایت و حدیث سه، یک، سه، چهار، هفت، از باب ششم از ابواب احکام رضا، جلد چهاردهم وسائل کتاب نکاح. حدیث یک میخوانم، دقت کنید. روایت صحیح السند، خیلی سندش هم عالی خوب. عن برید الاجلی فی حدیث قال سألت ابا جعفر عن قول رسول الله یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب. سوال کردم از این حدیث فسر لی ذالک، تفسیر بفرمایید این کلام پیغمبر رو، فسر لی ذالک، تفسیر بفرمایید. از امام باقر گفت فقال، دقت کنید، کل امرأت ارزعت شیر داد من لبن فحلها، فحل در اینجا همون زوجه، شوهره، من لبن فحلها، از شیر شوهرش، ولد امرأت اخرى، فرزند زن دیگری را، من جاریت او غلام، پسر باشد یا دختر، فذلک الذی قال رسول الله، این همانه که پیغمبر فرمود. یعنی پیغمبر چی فرمود؟ بله، فرمود یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. پس معیار چی شد؟ باید لبنی بوده باشد از شوهر. زارش اینجا شرعیه، از این نظر خوبه، فحل که گفته می شود مراد فحل مشروع، یعنی شوهر. این شیر بدهد بچه ای را، این همان است که پیغمبر فرمود یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. خب این به دلالت مطابقی که کار به بحث ما نداره، اثبات شیء که نفی ما ادا نمی کنه، این داره این میگه کافیه، بگیم بالمفهوم دلالت داره. اونی که پیغمبر گفته اینه لا غیر، یه لا غیری از این استفاده میشه. فهازا هو الذی قال رسول الله، زارش حسره، مفهوم حسر این میشود که غیر این داخل در حکم یحرم من الرضا نیست. اگر این طور بگوییم اون وقت نتیجش این می شود که اگر در لبنها باشه، من غیر ولایتن باشه، من غیر فحلن بوده باشد، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب شامل اون نمی شود. اجازه بدید من تکمیلش کنم. ادامه این بحث، و کل امرأت ارزعت من لبن فحلین، بله، دنباله حدیث، بله، من جام فضال کرد از قادرش، و کل امرأت، این دنباله حدیثه، این دنباله چه یه خورده انسان رو در دلالت حدیث متزلزل میکنه، عرض میکنم، و کل امرأت ارزعت من لبن فحلین، اگر از دو شوهر، کان لها واحدن بعد واحد، یعنی اول شوهر کرد یه بچه رضایی داشت، طلاق گرفت شوهر دیگر کرد یه بچه رضایی دیگر داشت، این دو بچه پسر و دختر رضایی مادرشون یکیه، اما پدرشون چی؟ دوتاست دیگه، فحلینه، اون شیر اون پدر خورده، این شیر این پدر خورده. آیا اتحاد مادر در باب رضا مثل باب نسب کافیه، یا اتحاد پدر شرطه؟ امام می‌فرماید اتحاد مادر کافی نیست، باید پدر یکی باشه. واحدن بعد واحد من جاریت او غلام فإن ذلک رضا لیس بالرضا الذی قال رسول الله. این رضایی که پیغمبر فرمود یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب، این اون نیست. خب چه مشکلی این ذیل در کار ما ایجاد میکنه؟ ممکنه این ذیل سبب بشه که ما بگیم اصلا روایت ما ناظر به یه مسئله دیگره. میگه فحل واحد شرط دو فحل کافی نیست، دو فحل کافی نیست، اما در لبن چی؟ ناظر نیست. در مقام بیان اتحاد فحل، نه در مقام بیان اشتراط فحل. میگه دو تا فحل فایده نداره، باید یه فحل باشه. اما اگر هیچ فحل نداشت باشه تو یحتمل، عرض میکنم یحتمل اصلا ساکت باشه، بگیم این ناظر به اونجایی که پای فحل در میان بوده باشد. اگر یکی بوده باشد پدرهای شیر باعث نشر حرمت میشه، اگر پدرها دوتا باشن مادر یکی باشه باعث نشر حرمت نمیشه. این ناظر به اتحاد و تعدد فحل، ناظر به در لبن نیست. درست؟ این اشکال ممکنه کسی بکنه و این روایات آینده رو همه رو از مرکز استدلال بیرون بفرسته، بگه ناظر نی. ولیکن یه جوابی از این اشکال میشه داد. من عرض کنم، بحث رو تمام کنم، این مسئله روایاتش در باب شش مطالعه کنید. مسئله پیش خمداری است که برای آینده هم مسئله اتحاد فعل هست. اهل سنت یه مطلب دیگری غیر از این در اتحاد فعل میگن که من فردا انشاءالله از ابن رشد نقل میکنم این عبارت شو. فعلا جواب اشکال بدم، کسی میتونه به قیاس اولویت تمسک کنه. قیاس اولویت بگه اگر مادری از شیر دو شوهر دو تا بچه رو شیر بده فایده نداره. خب اگر از شیر خود جوش دو بچه رو شیر بده به طریق اولاست. از شیر دو شوهر کافی نیست. خب از شیر خود جوش به طریق اولا کافی نیست. به عبارت دیگر باب رضا اتحاد پدر میخواد، اتحاد مادر به درد نمیخوره. حالا خود جوش باشه یا مال دو شوهر باشه، بیام یه قیاس اولویتی رو اینجا زمیمه کنیم، بگیم شیر خود جوش هم به طریق اولا اثر نمیکنه، جایی که شیر ولادت متعلقه به دو شوهر اثر نکنه. نتیجه این که روایت دلالتش بر بحث ما اجمالاً زنده شد. بقیه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.